به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، صبح اولین روز هفته تان بخیر باشه. با بخش هواشناسی در خدمتتان هستم. در همین ابتدا بگم که آسمان اکثر شهرهای افغانستان امروز ابری است و در بعضی شهرها شاید رگبار یا باران هستیم. به خصوص در ساعت اولیه صبح شهرها ابری هستند و با باران، و ممکن هست که در طول روز ابرها کم کم کنار برن و آسمان صاف بشه. کابل امروز در کل آسمانش ابری است. دمای فعلی 6 درجه و حداکثر دمایی که برش پیش بینی شده 19 درجه و از طرف شب به 4 درجه میرسه. شهرهای هرات و محمودراقی 20 درجه را پشت سر میگذرانند و لشکرگاه، جلال آباد و قندهار جزء شهرهای گرم محسوب میشن امروز با 27 درجه. مزار شریف، غزنی، فیض آباد و پل علم 15 درجه را تعیین میکنند و شهرهای میمنه و گردیز 13 درجه را. مردم در شهرهای طالقان، قندوز، پلخمری و چاریکار شاهد 16 درجه خواهند بود. خوست 22 درجه، بالاترین درجه دمایش هست. فراهم جزء شهرهای گرم هست امروز با 28 درجه. شبرغان و بازارک 11 درجه، بالاترین درجه دمایشان هست و اسدآباد و مهتلان 25 درجه. ترینکوت و قلات 18 درجه را سپری می کنند. و زرنج گرمترین شهر افغانستان هست امروز با 31 درجه و بامیان سردترین شهر کشور هست. یک روز و شب برفی را امروز خواهد گذران. دمای فعلیش 0 درجه است. همکنون هم برف میاد در این شهر. حد اکثر دمایی که خواهد داشت 6 درجه و از طرف شب به منفی 3 درجه میرسه. در کل آب و هوا دمایش پایین آمده در شهرها و سردتر شده و سردتر از این هم خواهد شد. مراقب خودتان باشین و همچنین مراقب سلامتیتان. با کف صبح ما را همراهی بفرمایید.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در خط صبح.
و سراغ پیامک های کافه صبح که بریم، یک پیامک مانده از خانم زهره اکبری از غزنی که گفتن ما آدم سخاوتمندی هستم ولی در حد تعادل، چون باید آدم قسمی زندگی کنه که خودش هم دوچار مشکل نشوه و انشالله که همیشه اهل حساب کتاب باشم. درود با شما خواهر عزیز و سلام به مردم غزنی. کافه صبح روی به اتمام است، زمان کارشناسی است. میریم میشنویم صحبت کارشناس محترم برنامه جناب آقای صفی‌الله نظری، اقتصاددان افغان، در مورد موضوع امروز.
با سپاس از شما، انسان‌ها پول را آفریدن و آفرینش پول با وجودی که مشکلات و چالش‌ها را در زندگی انسان‌ها آفرید، ولی امروز بدون پول نمی‌شود تمام امورات زندگی را به درستی پیش برد. و اگر ما دخل و خرجمانه مدیریت نکنیم، یعنی عوایدمانه مدیریت نکنیم و مطابق از اون مصرف نکنیم و برنامه های درست نداشته باشیم، زندگی ما دگرگون میشه و ما هم از دید اقتصادی با بحران ها و چالش های متفاوت روبرو میشیم. که این چالش ها، وقتی ما چالش و بحران اقتصادی داشته باشیم، یعنی تمام بحران ها به ما میآیند و به سراغ ما میآیند و بهترین راه و نقش اساسی دخل و پول در زندگی همین است که اگر ما پول را مطابق با آنچه که نیاز داریم مصرف بکنیم و و یعنی یک مقداری از این را برای پسنداز داشته باشیم، برای روزهای آینده خیلی خوب است. این درست است که یک تعداد امروز شعارگونه بیان میکنند که پول همه چیز نیست. من قبلا هم گفتم ما پول را آفریدیم و این آفرینش ما سبب بحران‌ها و مشکلات میشه و ما آنچه را که آفریدیم امروز به خاطر از او دست و پنجه نرم میکنیم، به خاطر به دست آوردنش. و پول نقش مهم داره. اگر پول نباشه، درست است که مثلا ما شاید بدون پول یا با پول کم زندگی بکنیم، ولی زندگی خوبتر نمیداشته باشیم و پول نقش مهمی در زندگی انسان داره. اگر ما در حته شخصی یا حته خانوادگی خودمون ببینیم، این پول ما باید تمام عواید خود مطابق به یک زمان یا یک جدول زمان بندی بکنیم و همچنان آنچه که میآید و آنچه که باید مصرف میشه و همچنان از افراط و تفریط جلوگیری بکنیم. گاگای در بعضی خانواده ها یا بعضی افراد به حدی ماهر هستند در مدیریت پول که اینها نیاز به کدام جدول ندارن، ولی در فکر و اندیشه خودشان این دارن که چگونه چقدر در کدام زمان مصرف بکنن. ولی بهترین راه از فرد شروع تا بزرگترین حدی مثلا اقتصادی کشور، ما نیاز به جدول ها داریم و نیاز به تقسیم اوقات درست داریم برای مصرف پول. اگر ما فرزندان خود به طوری بزرگ بسازیم که اینها پول را فکر کنن که مثل جارو ما به دست آوردیم و خیلی راحت است به دست آوردن پول، به این دلیل خیلی وقتی اینا بزرگم میشون راحت تر پول ملت، یعنی ارزش های ملت میفروشن.
تشکر از کارشناس محترم برنامه و از شما عزیزانی که تا با این لحظه همراه کافه صبح بودین. امروز از حساب و کتاب در زندگی گفتیم که چی جایگاهی داره و اما فردا در کافه صبح چی خواهیم گفت. فردا در ادامه بحث حساب با ما بگوین که آیا آدم حسابگری هستین؟ چقدر جیبتان مدیریت دارین و فکر میکنین که حساب در زندگی شما یا دیگران چه جایگاهی داره؟ تا فردا صبح، کافه صبح دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
موسیقی نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم بی دلی با دل من هر چه کند می آیم مرغک قصه نیم هد هد عشقم حتی گر پر و بال مرا باد برد می آیم گر پر و بال مرا باد برد می آیم چه خوش که خزان خسته نسازد دل را شعر در شعر شقایق به سبد می آیم چرخش خوش که خزان خسته نسازد دل را شعر در شعر شقایق به سبد می آیم چشم در چشم تو یک ثانیه یک گم خوشیست از در و با مگر مگرست می آیم چشم در چشم تو یک ثانیه یک عمر خوشیست از در و با مگر مگرست می طاقت عشق مرا صبر ندارد دیگر طاقت عشق مرا صبر ندارد دیگر عاشق شق تو هم هرچی شود می آیم عاشق شق تو هم هرچی شود
شننده نشرات رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد رسیدیم به لحظه پخش برنامه زربان که از شما همراهان گرامی دعوت می کنیم شننده این برنامه باشید به مدت 25 دقیقه
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه خوشحال استیم که بازم توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم خوبان شنونده امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی دکترای تخصصی تغذیه هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد تغذیه صحیح و مناسب اطفال و نوجوانان و جوانان صحبت بکنیم که خب یکی از پیامدهای جدی و مهم تغذیه نامناسب چی به صورت نخوردن غذا یا بدغذا بودن طفل و نوجوان و چی به صورت پرخوری و زیاد خوردن یا خوردن چیزهای غیر مفید و مضر اینا میتونه باعث چاقی اطفال و اضافه وزنشان شوه میخواییم صحبتهای را در ادامه جلسه قبل در امی زمینه ها داشته باشیم در جلسه قبل اشاره شد که عدم سواد و معلومات والدین از تغذیه مناسب و روانشناسی کودک و طفل دو اصل مهم در زمینه مشکل ساز شدن تغذیه اطفال و نوجوانان است که باید به اونا توجه بکنیم و نکات بسیار ارزشمند گفته شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد در ادامه باز دکتر صاحب در زمینه رشد و نمو مناسب اطفال و نوجوانان ما و مسئله بسیار مهم دیگه یعنی خواب مناسب اطفال خواب مناسب با موقع و سر وقت اشاره داشتند که بحث همینجا وقت ما تمام شد و به حال گفتیم ادامه بحث در جلسه بعد که امروز باشه ادامه خواهیم داد. این جلسه را با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد خدمتتان باشیم. تشکر از شما که مجدد فرصت دادین تا ما با شما صحبت داشته باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل به نکات بسیار مهم اشاره کردین، رسیدیم به اینکه گاهی اطفال رشد و نمویشان خوب است، حالا اگر بنا به عادات غلط و رفتارهای نادرست پدر و مادر به عنوان دلسوزی و محبت که طفل و نوجوان با کارهای خود قسم عادت دادن که غذا نخوره برای جلب توجه والدین، یک نقطه بود که بسیار ارزشمند بود که باید توجه کنن والدین، و یا صبحانه نمیخورن، صبحانه مناسب نمیخورن، باز به دلایلی که صحبتای خوب شد. گفتین که تمام این مشکلاتی که پیش میاد پدرها و مادرها باید صبر و تحمل داشته باشن، توجه کنن که با صبر و تحمل این رفتارها اصلاح میشه. و در ادامه هم همونطور که اشاره کردن در مقدمه به بحث خواب مناسب اطفال و نوجوانان اشاره کردین که اطفال باید خواب مناسب داشته باشن تا رشد و نمو خوب و مناسبی داشته باشن. میخوایم ادامه بحث امروز در خدمتتان باشیم. در ارتباط برای ما والدین گرامی بفرمایین که چی کار باید کنیم.
بله، اجازه بفرمایید یه عرض سلام داشته باشم. عرض ادب و احترام از بزرگتون که ما قبلا خب بچه‌ها که مدرسه می‌رفتن حالا به نوعی اجبار میکردن یا عادت میکردن خانواده ها که ساعت مثلا قبل از 9 10 بخوابن اگر میخوابیدن، و صبح فرض کنید 6 و 7 بیدار میشدن. الان متاسفانه تقریبا 95% افرادی که میان سراغ ما بچه هاشون ساعت 10 بیدار میشن. چرا؟ چون تا 2 3 صبح بیدارن همراه خانواده. این بسیار غلطه. برنامه های تلویزیون بعد از ساعت 10 برای بچه ها نیست، هیچ جای دنیا نیست.
بله،
اگر افاده از رایان نمیشه برای بچه ساعت 10 به بعد نیست. موبایل قدغنه. باید یک همکاری خانوادگی بشه تا این شکل بگیره، درست بشه. اگر نشه چه اتفاق میفته؟ وقتی بچه این ساعت 2-3 صبح خوابید و ظهر بیدار شد، متابولیسمش کمکار میشه. نیمی از وقت مفید روز در خواب بوده و وقتی بیدار میشه اشتها و غذا نداره. بعد صبر کنن یک ساعت سانیم تازه نهار بخوره، و وقتی میخواد نهار بخونه ولع به خوردن داره در اونهایی که پرخورن. این یک عاملی برای پرخوریه که دارم یواشاش وارد اون فازم میشم. اما اونهایی که لاغرن چی؟ اتفاقا لاغرا زودتر از خواب بلند میشن، چون زودتر احساس گرسنگی میکنن، اما بدخوری دارن، یعنی مادر دنبالشون میدوه که غذا بخورن. اصابت که عرض کرد، لذا اول تنظیم زمان خواب و بیداری بچه است. باید شکل بگیره. وقت مدرسه چه مجازی باشه چه حضوری باید این شکل بگیره. متاسفانه بیش از 95% الان اینجوری هست، یعنی دیر بارن میشه.
بله.
دوم، استفاده از لوازم رایانه ایست که عرض کردم، چه موبایل چه وای فای، باید خاموش بشه از یه ساعتی در منزل. و جایی که بچه کوچیک دارن، کودک یا نوجوان دارن، به ویژه تا نوجوانی، نباید این وای فای روشن باشه که بچه هر استفاده‌ای رو حتی سالم، حتی برای درساش تا ساعت 1-2 صبح بکنه. این باید تنظیم بشه.
بله.
سوم، بوفای مدرسه است. خب قبلنا که حضوری بود، بسیار از بوفای مدارس غذا و الگوی نامناسب داشتن. از سیب زمینی و ترخ کرده، سوسیس کالباس، کالا بسیارش با بخشنامه‌ها یه مقدار زیادی جمع شد اما هنوز باقی بود، و به سوی غذاهای سنتی رفتن، مثلا عدسی درست کنن، لقمه هایی بدن، ولی به یه جای ناگت و نمیدونم این غذای فست فودی هم بود، در کنارش حتی نوشابه هم سرو میشد. و اگر میخواستی سراغ غذای سالم بری، غذایی که میتوانست با همکاری و انجمن اولیاء مربیان شکل بگیره، در بعضی جا ما اون سالهایی که من بودم تحقیقاتی که انجام میشد و عملا مداخله میکردیم، آموزش میدادیم، بسیاری از مدارس تهران این کارو کردن با همکاری انجمن اولیاء مربیان، قرار شد لیست غذاهای سنتی الگوی سالمی رو قرار بدن، هر روز یک خانواده دو تا خانواده بیان شریک بشن، با همکاری خود بچه‌ها در بوفه اینها سرو بشه و بسیار موفق بود.
بله،
و دیدیم چقدر روی الگوی غذایی اینا و الگوی فعالیتشون تاثیر گذاشت.
بله، بسیار مهم است دکتر سه، واقعا این تنظیم کردن وقت خواب و خوابیدن فرزندان در خانواده ها و فامیل ها. البته در افغانستان خوشبختانه هنوز عادات و فرهنگ فامیل ها به خصوص در قریاجات و روستاها و شهرهای خرد و کوچک اینمیسته که مردم زود میخوابن، اما واقعا ممکن در مرکز شهرها به خصوص خانوادهایی که امکانات دارن، برق دارن، اینترنت دارن و این امکانات برشان فراهم است، ممکنه که مثل دیگه کشورها از جمله اینمی ایران، پاکستان، خب واقعا این مسائل و بحثا برای خانواده و والدین بسیار مهم و جدی است که باید توجه بکنن انشاءالله و تنظیم کنن وقت خوابیدن خودشان، اطفالشان و نوجوانانشان. اینال دکتر صاحب، یکی از مشکلات قدیمی که باز متاسفانه با آمدن کرونا ویروس و محدودیت‌های مختلف در زندگی و رفت و آمدن‌ها و فعالیت‌ها، مسئله تحرک و فعالیت جسمی کودکان و نوجوانان هم کم شده. در این زمینه هم اگه توصیه‌های بفرمایید که چه کار باید شود؟
از بزرگتون که باز یکی از نکات بسیار مهمی که به ویژه در 8 ماه اخیر اتفاق افتاده، از وقتی کرونا اومده دیگه ما نه بیرون می‌ریم نه ورزش داره نه هیچی. من موندم کرونا در منزل ما هم اجازه فعالیت ورزشی بچه در محیط خانم نمیده، در حیات نمیده، یا حتی بالاتر از اون چه اشکال داره در پارکی که خلوته و مادر یا پدر میتونن هماهنگ کنن زمانیو ببرن بچه رو که فعالیت ورزشی بکنه انجام ندن. ببینید موضوع اینه که ما الان بچه هم بسیار بی فعالیت شدن، نه کم فعالیت.
بله،
یعنی کل روز نشستن پای تلویزیون و پای ابزار رایانه‌ای و اینا اصلا فعالیت ندارن. در حالی که طبق پروتکل حداقل عرض میکنم بچه‌های ما تا نوجوانی باید حداقل روز 1 ساعت فعالیت ورزشی زیاد داشته باشن. ورزشی عرض میکنم، یعنی که دوچرخه سواری، دویدن، پیاده روی، شنا، نمیدونم والیبال، بسکتبال. حالا بعضی چیزا امکانش کمتر شده دلیل شرایط این همه گیری، بعضیش واقعا فراهمه. ساده ترینش عرض کردم، پیاده روی و دویدن پارک یا تو حیات یا هر جای دیگه. لذا باید این شکل بگیره و اجازه ندیم بیش از 2 تا 3 ساعت از رده‌های سنی پایین 2 ساعت، رده‌های سنی بالا 3 ساعت از تلویزیون و وسایل رایانه‌ای استفاده بشه در طول روز، باید براشون برنامه بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، در بخش اول کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با مسئله خواب مناسب فرزندان برای رشد و نمویشان گفتند که کوشش بکنیم که اولادای ما در اول شب بخوابند. استفاده از وسایل اینترنتی باید خاموش شود. وای فای باید در یک ساعت مشخصی باید روشن باشه، نه همیشه. در رابطه با بی‌تحرکی کودکان در شرایط کرونا گفته شد که اطفال باید حداقل روز یک ساعت ورزش و سپورت بکنن، فعالیت و تحرک لازم و جدی بدنی داشته باشن و والدین باید به این مسائل توجه داشته باشه. راجع به بعضی از رژیم‌های غذایی هم توصیه‌های بسیار خوبی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. اینال دکتر صاحب، در مورد گروه‌ها و دسته‌های غذایی مفید و ضروری و غیر مفید هم برای ما اگر معلومات بدین بسیار خوب میشه که اولتر از همه از نظر علم تغذیه کدام دسته و گروپ از غذاها و خوراکی هایی که اطفال و نوجوانان حتما باید مصرف کنن و بخورن اینا کدام است که برای سلامتی و رشدشان ضروری است، چون معلومات در این زمینه برای مردم بسیار ضروری و مهم است که ممنون میشیم اگر بفرمایید.
یکی از اونها که من عرض بکنم، بچه‌ها ضرورتا باید حتما مصرف کنن. لبنیات بسیار مهمه، چون در سن رشد اینها غیر از اینکه پروتئین، کلسیم، انرژی مناسب بهشون میده و ویتامین‌های مختلف، بحثی است که یک غذای سالم یا یک گروه غذایی است که میتونه اینها رو در یک میان وعده کامل انرژی بده بهشون و شک بده. ما متاسفانه اینقدر فضاهای مجازی علیه همین لبنیات دارن تبلیغ میکردند و میکنن که این اصلا از سبد مردم داره خارج میشه. از اون طرف هم قیمت ها افزایش پیدا میکنه که به دلایل مختلف. لذا این گروه وقتی هضم میشه و کم میشه، که خیلی از خانواده ها متاسفانه این از سبدشون خارج شده، یک مشکلی برای رشد بچه ایجاد میکنه.
بله.
پروتئین ها خب طبیعی است که تو این سن در واقع گروه آسیب پذیر ما از جمله کودکان و نوجوانان بسیار نیاز دارن به این پروتئین. منتها یه اشتباهی که همه میکنن این هست که خب وضعیت اقتصادی هم طوری که همه توان تهیه حالا پروتئین حیوانی از نوع گوشت قرمز رو به ویژه ندارن و فکر میکنم همه اگر این نباشه بچه روش نمیکنه. نه، واقعش اینه که ما پروتئین رو هم از منابع حیوانی، هم منابع در واقع گیاهی، یعنی غلات، حبوبات و غیره، و حتی شیر، لبنیات و تخم مرغ داریم ما. که تخم مرغ جزو حیوانی ها محسوب میشه. لذا برای اینکه نام بردم، تخم مرغ با ارزش بیولوژیک بسیار بالاست، یعنی پروتئینی که در امتیازش 100 انقدر خوبه. و اگر بچهای تو سن رشد ما بتوانیم در واقع نه مجبور کنیم، ذائقه سازی کنیم که از این ماده غذایی خوب استفاده کنن روزانه به حد مناسب، بسیار خوبه. اما یه نکته‌ای که هست، باز زاغ نساختن به دلیل اینست که ما فقط میدونیم که یا تخم مرغ آب پز کنیم به دلیل که عجل داریم، یا نیمرو کنیم بچه نمیخوره. خب مسلمه، میگه نیمرو بزرگ میده، آب پز هم لاستیکیه. حالا من مادر یا پدر چه کار کنم که بچه با تخم مرغ آشتی کنه؟ تخم مرغ رو میشه زرد و سفیدش جدا زد یا با هم زد، با شیر مخلوط کرد، یه مقدار توی یه مایتابه یا ظرفی اینو به صورت خاگینه درآورد، یه طعم دلخواه زد، به بچه داشت دستش بگیره.
بله،
مثل پنکیک، مثل کلوچه، این شکل در واقع دادن بچه رو با خیلی از بچه‌هایی که تو سن حتی پایین، حتی سن زیر 5 سال می اومدن و تو خور نمی‌خورن، من بهشون وقتی گفتم به مادر شما پنکیک رو امتحان کردین خانگی درست کنید برای بچه، پنکیک آمیخته تخم مرغ، شیر، آرد و یکم یک چاشنی که حالا کنارش می‌ذارن بر اساس وضعیت بچه، یا نه تا حالا فکر کنم بیرون گرفتیم دوست نداشت. درسته که این تو خونه راحت در از مدت کوتاه درست می بچه دوست داره انگشتی، غذاهای انگشتی دستش بگیره و اگر یه دونه پنکیک خورد با یه لیوان شیر صبحانش کامله. و ما نگاه نمی کنیم که فکر میکنیم حتما بعد بشینه همین صبحانه اونایی که ما میگیم بخوره. نه، این باید شد. در سن بالاتر اینو میشه با تنوع استفاده از تخم مرغ به صورت خاگینه، به صورت نیمرو، به صورت املت، به صورت حالا یک غذایی که ما کمتر توی کشورمون داریم، در کشور اروپای آمریکا اسکرامبل که در واقع شیر رو با تخم مرغ میزنن و شبیه املت، اینا غذاییه که با چک میک تخم مرغ بیا توی سبد. اینا گروه سبزیجاتی که اول صحبت کردیم، راهش هم گفتیم، من تکرار نمیکنم. انواع سبزیجات بعد آشنا بشن. سبزیجات برگ زرد داریم، یک گونه خاصیت هایی دارن. سبزیجات برگ سبز داریم چون ویتامین آ، سی و در واقع ویتامین های دیگه ما از اینا ویتامین ایمون هم معمولا تو مغزهای روغنی که خوشبختانه تو کشور ما فراوان، هرچند گران، اما حتما نباید پسته بخوره که گران باشه. هر چیزی از بین مغزها که میتواند تهیه کنه در روز قسمتی هم میان وعده‌شو تشکیل بده، این مناسبه. متاسفانه کنم از این در واقع مغزهای شور نباشه، مغزهای خام باشه.
بله.
لذا خودش میره تو گروه در واقع. غیر از پروتئین در واقع کربوهیدراته که منبع اصلی انرژی همه ماست. شاید 50% انرژی روزانه ما کربوهیدرات گرفته میشه. کربوهیدرات شامل مواد نشاسته‌ای، نان و برنج و غلات مختلف و این هاست که میتونه در واقع شکل گرفته شه. اما اگر این بد درست بشه یا آمیخته بشه با روغن زیاد و شکر و در واقع درصد کربوهیدرات بالا بره، این انرژی دریافتی روزانه ما بیش از 50% اون وقت این مشکل ساز میشه. چیه مشکل؟ اضافه وزن.
بله.
نظام رو باید دقت کنیم. لازم نیست وزن کنیم، لازم نیست خود ما محاسبه دقیق بکنیم. این کار متخصص تغذیه است، کارشناس تغذیه است. اینو وقتی گفت شما اینها رو مصرف کنید، دنبال این نگردم بزن رو ترازو یا واحد تعیین کنن چند کالری دارم خودم یا بچه‌م میگیره. اصلا کار مردم این نیست. این کار اون فردی است که محاسبه میکنه و به شما در واقع برنامه میده. لذا این گروه های غذایی ما خیلی خلاصه 5 گروه غذایی عرض کردیم که به ویژه در این سن رشد خیلی نیاز هست. هر کدام به فراخوراشون نیازن. نمیتونیم بگیم این مهمتر از اونه. ما توی پروتئین ها یک چیز دیگری که یادمون رفت حبوباته. حبوبات جایگزین بسیار خوبی برای، چون پروتئین گیاهی هستن. درست جذبشون متفاوته، درست میزان آهن غیر هم دارن، اما جزء در واقع منابعی هستن که ما. یه نکته میخوام اشاره کنم از غذای سنتی ما، اگر یادمون باشه بیشتر غذامون تلفیقیه، لوبیا پلو، عدس پلو، ماش پلو. چرا؟ یعنی یک ماده پروتئینی و کربوهیدرات با هم قاطی میشن و پروتئین حیوانی و گیاهی هم گاهی اوقات با هم هستن. مثلا فرض کنید یه گوشت چرخ کرده در واقع مثلا به اون عدس پلو اضافه میکردن. این در واقع منبع پروتئین حیوانی و گیاهی خیلی جذب اینو متناسب تر میکنه. یا کنارش اگه سبزیجات قرار میگیره به خاطر ویتامین سی جذب پروتئین رو افزایش میده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از مسائل و کارهای باز نسبتاً شایع در جامعه موضوع رژیم ها و برنامه های لاغری است که بعضی جوان ها هم وقتی وزنشان زیاد شده، چاق شدن، دختر یا پسر، دنبال برنامه و اقدامات لاغر کننده میرن. بعضی خوراکی مثل برنج و نان و مواد نشاسته ای را کم یا حذف میکنن کلن، مثلا تخم مرغ و لبنیات کم میکنن به این دلیل و بهانه که اینا آدم چاق میسازه. این چه قسمی است؟ از نظر علمی قابل قبول است؟ و شما چی توصیه هایی در این رابطه دارین؟
ما حتی در بزرگسال هم ببینیم وقتی ما میگیم که حدود 50% افراد انرژی دریافتی روزانه‌شون از کربوهیدرات‌ها می‌گیرن، که البته کربوهیدرات‌ها مثلا قندهای ساده رو ما کنار می‌ذاریم، چیزای گفتیم. اما یه عده میگن برنج نمی‌خورم که چاق نشم. خب فردی که برنج نمی‌خوره نون می‌خوره و نون اتفاقاً بیشتر اون رو چاق می‌کنه، چون برنج رو میشه بهش گفت شما بر اساس این وزن چطور بخور، چند قاشق بخور، کنارش چی بخور که سیر بشی و زیاد هم انرژی دریافت نکنی. اما وقتی نون می‌خوره، ببخشید، ترمز نداره. خیلی از افراد ماها ایرانیان نون خوریم چون قوت غالب ماست و وقتی میخوریم نونهای خوبی هم داریم مثل سنگک و غیره و تنوع نونی، خب باعث میشه بیشتر میخورم و اینو محاسبه نمی کنم، میگم من برنج نمیخورم ولی چاق میشم. خب وقتی بررسی میکنیم میبینیم که جای دیگه مشکل داره. لذا باید حکم به تناسب باشه، همه هم مصرف بشه، هیچ گروهی ما هضم نمی کنیم. توجه میفرمی؟
بله.
به ویژه برای کودکان نوجوانمون، ولی باید حد و نصابش رو داشته باشیم. یه نکته اصلی بگم، ما در یه گریز به عقب برگردم، من بچه تا یه سالمون بیش از 1000 کیلوکالری نیاز نداره روز. گاهی اوقات انقدر میخورن به این بچه، چه از شیر خشک و چه شیر خودشون غذا، این بچه پف میکنه و دوست دارن. این در واقع آمادگی پیدا میکنه برای چاق شدن. تا 3 سال 1300 کیلوکالری، بعد از اون تو نوجوانی چیزی که حالا نخوام تقسیمشو بگم حد اکثر 1600 کیلوکالری.
بله.
حالا اگه ما اینو نمیگم خودشون محاسبه کنن، فرض بر این باشه از تمام گروهای غذایی سه وعده اصلیمون، یعنی صبحانه، ناهار، شامو به اندازه بخوریم، ولی اینکه این تناسب کالری روزانه حفظ بشه. من شب اگه کمتر بخورم چون استراحت بعدشو دارم، خب سبک‌تر میخوابم، به تب در واقع مشکل کمتری دارم. صبحانه برای بچه‌ها به ویژه مهمه، چون باید طول روز ذهنشون کار کنه و یادگیریشون افزایش پیدا کنه، منتها نه پرخوری بشه. از اقلام مختلف، آب میوه، تخم مرغ، شیر، پنیر، حتما نباید با همه اینا با هم باشه. عرض کردم به تنوع از اینها بر اساس زمانی که دارن. لذا اگر ما اینو استفاده کنیم، احتیاج به رژیم‌های کاهش وزن به ویژه شدید برای بچه‌ها اصلا نداریم. اما بچه‌هایی که چاق شدن، صدک وزنشون بسیار بالاتر از نرمال قرار گرفته، مجبوریم رژیم بدیم، اما نه این رژیم‌هایی که اشاره شد، رژیم‌های کاهش وزنی که حذف وعده یا حذف غذا گروه غذایی بکنه مطلقا، اما تناسب وزنشون نسبت به قدشون و اون صدک‌های وزنی ما تنظیم می‌کنیم چقدر در روز کالری از کدوم گروه بگیره، اما همه گروه‌ها بر این اساس خیلی مناسب پیش میاد و مکمل‌های کاهش وزنم به هیچ وجه در دوره کودکی داده نمیشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز ما از این بحث‌ها استفاده لازم برده باشند. واقعا نکات خوبی بود در زمینه تغذیه مناسب، رفتارها و روش‌های والدین، پدرها و مادرها، و اینکه ما چطور باید با صبر و حوصله با درک شرایط روحی و روانی و رفتاری اطفال و نوجوانان خود ما شرایط را فراهم بسازیم که اونا یک تغذیه مناسب داشته باشند، هم از بدخوری و کمخوری پیشگیری شوه و هم از پرخوریشان پیشگیری شوه تا یک رشد و زندگی سالم و مناسب داشته باشند. با شما دکتر صاحب خداحافظی میکنیم، باز هم تشکر میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام آن که عشق را آفرید و در پی تکریم آن قلم و اندیشه را. سلامی گرم و صمیمی پیشکش یکایک شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه انیس تنهایی. امیدوار هستیم هر جایی که هستین و از هر طریقی که صدای ما رو میشنوین حال دلتان خوب باشد و کتاب مونس تنهایی هایتان. باز هم روزی دیگر از راه رسید و ما افتخار این را پیدا کردیم تا یک کتاب دیگر را به شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی معرفی کنیم. مهمان مهتاب عنوان کتابی است که امروز معرف حضورتان هستیم. این کتاب رمانی است اثر فرهاد حسن‌زاده که در مجموعه 414 صفحه در سال 1397 توسط انتشارات افق به چاپ رسیده است. مهمان مهتاب روایتی است از آدم‌هایی که ریشه‌شان را جا گذاشتند و آرزوهایشان را به دوش می‌کشند. این رمان قصه سفر اجباری دو خانواده جنگ زده با دو داستان موازی است. حکایت دو قهرمان از یک جنس اما با دو دنیای متفاوت. فرهاد حسن‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار اگرچه بیشتر در این حوزه اعتبار دارد، اما چند کتاب بزرگ سالانه هم نوشته که مورد توجه منتقدان قرار گرفتند، از جمله همین کتاب و رمان حیات خلوت. مهمان مهتاب سال 1397 در جشنواره ادب پایداری برگزیده شد. در در بخشی از کتاب مهمان مهتاب می‌خوانیم اتوبوس براه افتاد و از در گاراژ بیرون رفت. فاضل نفس راحتی کشید و از کنار پرده زرشکی کامل را که هنوز ایستاده بود نگاه کرد. لحظه ای از ذهنش گذشت شاید دیگه نبینمش و دید که همانطور با غرور تکیه داده به دیوار و رفتن اتوبوس را نگاه میکند. نخ نگاه ها کش آمد و سر چهار راه بعدی پارش شد. صورتش میسوخت. اصلا انتظار آن سیلی را نداشت. نه به احترام بزرگ بودنش، مگر بیشتر از 15 دقیقه بزرگتر بود که آن هم به حساب نمی آمد. اهل زدن هم نبود. گیج و مبهود تکیه از دیوار شوربسته ی گاراژ گرفته بود و صاف به چشمهای شعله برش زل زده بود. هیچ وقت نمی بخشمت کامل، دیگه نه من نه تو. و کامل با صدایی دورگه و عصبی گفته بود بدرک، من هم نمی خواهم دیگر ریختت را ببینم. و فاضل پیش از آن که اشک جلوه چشمش را تار کند تیز رفته بود طرف اتوبوس و سوار شده بود. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه همراه میشیم با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه ترابی و صحبت‌های امروزشان را درباره هنر و فنون نویسندگی میشنویم. با ما همراه باشید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام به یک یک شما مهربانان. درباره داستان بلند باید گپ بزنیم. داستان بلند داستانی است که کوتاه‌تر از رمان است و بلندتر از داستان کوتاه. از نگاه اندازه، از نگاه شمارگان واژگان، بین 40 صفحه تا 80 صفحه میشه گفت که داستان بلند است. اما صرفی که تعداد شمارگان واژگانش بسیار باشد داستان بلند نیست. داستان بلند داستانی است که یک شخصیت اصلی و دو شخصیت فرعی داشته باشد. بسیار شخصیت ها گسترش پیدا نمی کنند. شخصیت های بسیار زیادی نداریم مثل رمان که او رقم زاغان باشه، پرشمار باشه. اما مثل داستان کوتاه هم نیست که شخصیت ها بسیار محدود باشه. و از رقم دیگه، از طرف دیگه داستان بلند پیرنگ نسبتاً بلندتری از داستان کوتاه و کوتاه‌تر نسبت به رمان داره. شاید یک پیرنگ، یک ماجرا، یک رخداد که به شکل جدیتر و با تفصیل بیشتر پرداخت میشه، گسترش پیدا میکنه. که در ادبیات افغانستان داستان بلند سپیدندام از اسدالله حبیب را میشه یاد کرد و در داستان ایران از تنگسیر صادق چوبک و امیرقم از ادبیات داستانی دنیا میشه داستان بلند 3 سال نوشته آنتون چخوف اشاره کرد. داستان بلند فرصت بیشتری را در اختیار نویسنده قرار میده که داستان خودش را روایت کنه. اما او اندازه از فرصتی را که یک رمان نویس در اختیار داره دیگه نداره. داستان بلند از دل رمان متولد شد. یعنی ما اول رمان را داشتیم و بعد داستان بلند متولد شد، یافت شد. و سپس از دل داستان بلند داستان کوتاه یافت شد. در برنامه بعد درباره داستان کوتاه گپ می‌زنیم. خداوند نگهدارتون.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی استعداد هرگز کافی نیست اثر جان سی مکسول را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
کار گروهی استعداد شما را چند برابر می کند. صرف نظر از اینکه چقدر با استعداد هستید، همواره شکاف هایی بین شایستگی ها و توانایی های شما وجود دارد. بهترین راه برای پر کردن این شکاف ها این است که با افرادی شریک شوید که در آن زمینه ها قوی هستند. برای کسب یک چیز شگفت انگیز همیشه به یک کار گروهی نیاز دارید. گروه نه تنها به افراد اجازه می دهد که به بیشتر از آن چیزی که می توانستند با کار کردن به تنهایی به دست آورند دست یابند، بلکه اثر ترکیبی نیز دارد که بی‌شباهت به سود نیست. یک گروه از افرادی که با هم برای دستیابی به هدف یکسانی کار می کنند می توانند کوه‌ها را جابجا کنند. کلید مزایای گروه ها این است که گروه کاری را که باید انجام شود به واحدهای قابل کنترل تقسیم می کند. وقتی که تعداد زیادی از افراد مختلف سهم خود را انجام دهند، تأثیر جمعی آن بی نظیر است. گروه ها تأثیر ضعف های هر فرد را به حد اقل و پتانسیل های آنها را به حد اکثر می رسانند. گروه ها روش های متنوعی برای دست یافتن به یک هدف مشخص را ارائه می دهند. و این راه های مختلف احتمال کلی موفقیت را افزایش می دهد. استعداد یک فرد استثنایی ممکن است یک یا دو بازی را برای گروه ببرد، ولی برای قهرمانی به یک گروه محکم نیاز دارید. تیم ها به افراد اجازه می دهند روی پیروزی کلی و نه فقط عملکرد شخصی تمرکز کنند. گروه های بزرگ وقتی به وجود می آیند که همه اعضایشان به جای مزایای محدود خود بر مبنای چیزی که برای گروه بهتر است تصمیم گیری کنند. تعلق داشتن به یک گروه بزرگ نوعی احساس جمعی ایجاد می کند که سطح اعتماد را بالا می برد. هنگامی که اعضای گروه برای ارزش دادن به چیزی که دیگران انجام می دهند کار می کنند، آنها خود به خود به خودشان هم بها می دهند. روی هم رفته گروه ها جذابیت و مزایای آشکاری را پیشنهاد می دهند و عجیب نیست که بیشتر افراد بسیار با استعداد عضو بودن در یک گروه پویا را به کار فردی ترجیح می دهند. تیم ها یک اثر افزایشی دارند که به صورت های دیگر نمی توان آن را درک کرد. برای اینکه گروهی با عمل کرده بالا برای خود بسازید، یک، این حقیقت را بپذیرید که برای دستیابی به هدفی قابل توجه به یک تیم نیاز دارید. شما نمی توانید به تنهایی به هدف بزرگی برسید. تا وقتی که کاملا این عقیده را قبول نکنید، نمی توانید گروه خود را به سطح بعدی عمل کرد ببرید. دو، در رویاهای خود یک گروه تشکیل دهید. به جای اینکه سعی کنید همه کارها را خودتان انجام دهید، تصور کنید که به عنوان بخشی از یک گروه بزرگ موفق هستید. اینکه شما خود را به عنوان رهبر گروه تصور کنید یا نه، تا وقتی که شما را از درگیر شدن در کار تیمی باز ندارد مهم نیست. فکر کنید که چقدر هر روز رفتن به سر کار لذت بخش خواهد بود. اگر بتوانید افراد دیگری را پیدا کنید تا احساسات و نگرش‌های خود را با آنها در میان بگذارید. 3. برای رشد گروه خود تلاش کنید که به معنای آن است که افراد درستی را انتخاب کنید و روی گسترش مهارت‌ها و شایستگی‌های آنها کار کنید. هر کاری که می توانید برای کمک به رشد و گسترش توانایی‌های اعضای گروه خود انجام دهید. این کاری است که همیشه همه مدیران بزرگ تاریخ انجام دادند. این مدیران نه تنها روی بهتر شدن خودشان تمرکز می کنند، بلکه به اعضای گروهشان نیز رشد شخصیتی یکسانی را القا می کنند. 4. امتیاز هر میزان موفقیتی که به آن دست یافتید را به گروه خود اختصاص دهید، زیرا در واقع اینجاییست که امتیاز به آن تعلق دارد. مدیران بزرگ واقعی می دانند که همه افراد مهم هستند و مردم زمانی بهترین عمل کرد را دارند که سهمشان به وضوح تصدیق شده باشد. وقتی که کارها اشتباه پیش می روند، بیشتر از اندازه واقعی تقصیر را به عهده بگیرید و وقتی که همه چیزی خوب پیش می روند، همه امتیاز را به بقیه بدهید. همه به خاطر این شما را دوست خواهند داشت. فرد با استعدادی که عضوی از یک گروه است، در جایگاه مناسب و در گروه درست به چیزی دست می‌یابد که به تنهایی امکان نداشت. مدیریت یعنی توانایی متقاعد کردن افراد به کار کردن با یکدیگر به عنوان یک تیم در جهت دستیابی به یک هدف مشترک. برای کار گروهی لازم است که تلاش همه افراد مسیر یکسانی را دنبال کند. احساس بزرگ بودن وقتی ایجاد می شود که انرژی گروه صرف بقای خودش شود. شما صرفاً برای زندگی کردن اینجا نیستید. شما برای توانا ساختن دنیا به زندگی طولانی تر، با دیدی وسیع تر و روح امید و موفقیت بهتر اینجا هستید. شما اینجا هستید تا دنیا را پربار کنید و اگر مأموریتتان را فراموش کنید خود را بی‌ارزش کرده اید. اگر افراد مناسب را انتخاب کنید و به آنها فرصت پرواز دهید و دستمزدی به عنوان محرک پشتیبان قرار دهید، تقریباً مجبور نیستید که آنها را مدیریت کنید.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشن و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
ای خدای جهان آفرین، ای خالق آسمان و زمین، نامت بهترین نام هاست، تکیگاه دل های ماست. دوستای ناز، دوست داشتنی کودکان افغانستان، سلام میکنیم بر روی ماهتان. خدا کنه امروز هم مثل روزهای قبل سرحال و خندان روزتان رو شروع کرده باشین و آماده شنیدن برنامه خودتان شاپرک باشین. مسائل صحی خودشان رعایت میکنن همیشه خندان هستن. آدمی که ناجور نباشه سرحال شاداب است و کسی هم که سرحال باشه خنده و لب داره. نازنینا، ویروس کرونا خورد و کلان نمیشناسه، با اونایی رفیق میشه و ناجورشان میکنه که مسائل صحی خودشان را رعایت نمیکنن. وقت برآمدن از خانه به خاطر هر کاری که میبرین باید ماسک بزنین. در بیرون با دستای چتل آلوده با دهان و بینیتون دست نزنین. موقعی هم که پس میایین به خانه دستایتون با آب و صابون بشورین. وقتی که شما قندولک ها مسائل صحیتون را رعایت کنین، هم خودتون سرحال شده بستین، هم کلانترهای مهربانتان. خدایا ای مهربان، همه کودکان نازنین دنیا را در پناه خودت سالم و تندرست نگه دار. برنامه شاپرک از خودتان است، پس با پیامکایتان ما را خوشحال بسازین. آماده هستین که شماره ها را یادداشت کنین؟ بسیار خوب. در ایران 3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. به به، بازم مثل همیشه پیامک های شما نازنینا به دست ما رسیده. این بار از دوست خوبتان به نام نغمه جان پیامکی به دست ما رسیده که نوشته کده: خاله جان سلام، ما هر روز برنامه شاپرک گوش میتم. از شعرهایی که میخوانین یا آهنگایی که پخش میکنین بسیار خوشم میایم. از برنامه خوبتانم تشکر. نغمه هستم، 11 ساله از هرات. نغمه جان عزیز، ما را بسیار خوش ساختی که به برنامه خودت پیامک روان کردی جان خاله. دیروز در درون یک دکان در آمدم که سودا بخرم. دکاندار به یک بچگک ریزه گفت که سه شنبه بیا ما شکر میاریم. بچگکم طرف دکاندارم تو سیل میکرد. باز پرسان کرد که کی بیایم؟ دکاندار که آدم با حوصله‌ای بود برش گفت امروز شنبه است. خودت سه شنبه بیایی درست است. بازی بچگک نفهمید که کی بیایم. آخر دکاندار برش گفت که بچه جان، مثل ای که تو روزای هفته را هنوز یاد نداری ها؟ او بچگک خدا یک تکان داد و رفت. بالاخره من نفهمیدم که فامید کی بیه یا نه. شما چی قندولکا؟ روزه هفته رو یاد دارین؟ ما در یک هفته چند روز داریم و نامهای روزه هفته چی است؟ از قرار معلوم فرید خانم با این سوالا دچار مشکل شده. فرید خان کیست؟ براتون میگم. بخش نمایشی برنامه امروز با دقت گوش کنین تا بیشتر همراه فرید آشنا شوین و بدانین که مشکلش چیست.
میگم حبیب جان،
بله،
برای سالگرد تولد فرید جان فکری هم کردی یا نه؟
به همین زوده سالگرد تولدش شد.
خب بله، اونا کلان میشن و ما شما پیر. خب بگو چی میکنی؟
حالا چند شنبه هست؟
بخیر، روز سه شنبه هفته آینده.
خب پس هنوز وقت داریم. خوب شد یادم انداختی، این حال یادم میمونه. البته امسال به همین خاطر کرونا شرایط فرق میکنه، درست گفتم؟
بله کاملا درست گفتی. خب میگم دیگه رفیقاش خبر نمیکنه.
نه سلام نیست.
آخه خانه خرد است و خطرناک. سالگرد تولدش بسیارم تو مختصر میگیریم، در حدی که بالاخره یاد ازش بکنیم.
بیخی خوب است.
ببخشینا، من شنیدم سالگرد تولد کی مادر جان؟
نام خدا به این گوشای تو جان مادر. سالگرد تولد یک بچگک.
چقدر خوب، میگم ما خبر هستم؟
بله، خودت اصلا جز مهمانای اصلی هستی جان پدر، اصلا باید باشه.
راست میگه پدر جان.
باید فکر کنم که سالگره کی هست. بچه خاله؟
نه خیر.
بچه مامای؟
نه خیر.
فرید جان، جان پدر فکرت زیاد مشغول نکن، من برات میگم سالگره تولد خودت هست.
وای چقدر خوب، از این بهتر نمیشه. کی میگیرین ها؟